انجیل متا فصل 4 از آیه 12 میخونم چند آیه رو. و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناحوم به کناری دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود که زمین زبولون و زمین نفتالیم راه دریا آن طرف اردن جلیل امتها، قومی که در تاریکی ساکن بودند نوری عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار مرگ و سایه آن نوری تابید. از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. وقتی که به این آیات نگاه میکنیم، اینها در مورد شروع خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح است. ما گفته شده که در چه زمانی این واقع روی داد، و چون آیه 12 چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده، یحیی که بود، یحیی آخرین پیامبر عهد قدیم هست، فرستاده ای هست که میاد و میگه راه رو باز کنید برای آمدن خداوند. و در همین انجیل در فصل 3 میخونیم که اون هم در بیابان ظاهر میشه و مردم رو دعوت میکنه تا توبه کنن و ایمان بیارن. توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. این دقیقا همون پیامی هست که یحیی انجام میده. بعد یحیی دستگیر شده، به زندان میفته به خاطر بشارت کلام. سپس خداوند ما خدمتش رو شروع میکنه، از دست یحیی تعمید میگیره، 40 روز در بیابان است، وسوسه میشه. و بعد میخونیم که چون یحیی گرفتار شد از اون ناحیه‌ای که خداوند بود، ناصره اونجا رو ترک میکنه و میاد به کفرناحوم. به چه علت به اونجا میاد؟ به این علت که اشعیای نبی دقیقا نبوت کرده بود که وقتی که مسیحا بیاد به کجا میره و چه چیزی رو موعظه میکنه. آیه 14 تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیا گفته شده بود. پس از ناصره میاد به ناحیه کفرناحوم، به زمین زبولون، زمین نفتالیم. اینها اون ناحیه هست در سرزمین موعود که زمانی که یوشع اونجا رو تسخیر کرد به 12 قسمت شد و هر یک از اقوام اسرائیل یک بخش رو داشتن. اکنون خداوند میاد به همون ناحیه، در ناحیه کنار دریا اون طرف اردن، قومی که در تاریکی ساکن بودن. اینها یهود بودن، با کلام خداوند آشنایی داشت، اما در تاریکی ساکنن. نوری عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار مرگ و سایه آن نوری تابید. خداوند ما گفت که من نور جهان هستم و اکنون این نور بر اونها که در سایه مرگ نشستن میتابه. پس این زمینه این آیات هست. حالا پیام مسیح چه هست؟ از آن هنگام، زمانی که یحیی دستگیر میشه، از زمانی که مسیح خدمتش رو شروع میکنه، از همون ابتدای مأموریتش چنین موعظه میکنه توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. ابتدا بذاریم این ملکوت آسمان یا ملکوت خداوند چه هست؟ زیرا این مطلبیه که هسته اساسی تعالیم مسیح رو شکل میده. ما اگر اناجیل رو بخونید، رساله ها رو بخونید، ببینید حداقل 85 مرتبه به این واژه اشاره شده. یا میگه ملکوت آسمان، این واژه‌ای که متا ازش استفاده میکنه، چون متا برای یهودیان مینویسه. یهودیان نام یهوه رو سعی میکردن بر زبان نیارن. همین دلیل میگه ملکوت خدا، میگه ملکوت آسمان. حالا اجا در کلام گفته میشه ملکوت خدا، پادشاهی آسمان، و یا ملکوت آسمان، اینا یک مطلب هست. اما معناش چه هست؟ اناجیل به ما توضیحی نمیده، چون برای هر فرد یهود این کاملا واضح بود. پیامبران راستین نبوت کردن که از نسل داوود پادشاهی خواهد آمد، بار دیگه جلال رو به قوم اسرائیل میده، قوم رو از دست دشمنان آزاد میکنه و به شکلی گناه رو از میان بر میداره و اون جلال و شکوه رو به قوم باز میگردونه. خداوند ما وقتی که راجع به پادشاهی آسمان و یا ملکوت صحبت میکنه، اونو توضیح نمیده، بلکه با مثالهایی بیان میکنه. میگه ملکوت آسمان مثل اون گنجی که پنهانه، وقتی که فرد اونو میابه همه ی داراییشو میفروشه تا اونو به دست بیاره. و با مثالهای مختلفی این ملکوت رو توضیح میده. اما ببینین ملکوت چه هست؟ پادشاهی آسمان چه هست؟ که یهود بایستی انتظارش رو میداشتن، زیرا پیامبران راستین دارن راجع بهش صحبت میکنن. در مورد این پادشاهی تفسیرها و نظرات متفاوتی هست. حتی در زمان خدمت خداوند اکثریت یهود تصور میکردن که این پادشاهی یک پادشاهی زمینی هست. و به یاد دارید زمانی که دیدن معجزات مسیح رو و او میخواست وارد اورشلیم بشه، به شکل شاهانه از او استقبال کردن، رداشون رو روی زمین میانداختن و انتظار داشتن که مسیح وارد اورشلیم بشه، رومیان رو بیرون کنه و بار دیگه قدرت رو به قوم بنی اسرائیل بده. پس این یه دیدگاه هست که پادشاهی ملکوت زمینی هست، دنیویه، این دنیا رو بدل میسازه به جای بهتری. اما وقتی که خداوند رو به حضور پیلاتوس آوردن، پیلاتوس پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ مسیح انکار نکرد، اما گفت پادشاهی من از این جهان نیست. اگر از این جهان بود خدمتکاران من می جنگیدن. پس این پادشاهی این دنیایی نیست، یک ناحیه جغرافیایی نیست، ربطی به فلسطین و اسرائیل و جنگ‌های زمینی نداره که یک نقطه خاص جغرافیایی رو در نظر بگیره. ملکوت آسمان کلیسا هم نیست. کلیسا جایی که انجیل درش بشارت داده میشه. اون دید که این جهان جایی است که ملکوت درش بیاد، دیدی که به ویژه مسلمین دارن. جهان تقسیم میشه به دو بخش، دارالسلام و دارالحرب، جایی که اسلام هست، مملکت اسلامی، این دارالسلامه. اینا حالا باید بیان، بقیه نقاط که اسلامی نیست اینا دارالحرب محسوب میشه، باید برن و پرچم اسلام رو فرض کن روی کاخ سفید بزنن. اما مسیحیت به این شکل نیست. پادشاهی آسمان و یا ملکوت خداوند ربطی به این دنیا نداره در وهله اول. عده دیگه تصور میکنن که این سلطنت و یا پادشاهی فقط محدود میشه به اینکه خداوند در دل ایمانداران کار کنه. به ویژه در انجیل لوقا میخونیم فصل 17، فریسیان میپرسن، میان نزد مسیح و میگن این ملکوت خداوند کی میاد؟ انتظار داشتن که مسیح اعلام کنه که پادشاه و اون پادشاهی شروع کنه. میگن کی خواهد آمد؟ و خداوند میگه ملکوت خدا در میان شماست. حالا این مفسرین میگن، کسانی که این دیدو دارن، میگن این پادشاهی محدود میشه به کار خداوند از طریق روح القدس در دل ایماندارانش. این هیچ بخش خارجی نداره، ربطی به دنیا نداره. اما در همون جا وقتی که خداوند میگه ملکوت خدا در میان شماست، ادامه میده و صحبت میکنه راجع به زمان آخر، زمانی که مسیح خواهد آمد و این دنیا رو دیگرگون میسازه، نابود میکنه و از نو میسازه. پس این ملکوت، این پادشاهی آمده، هم اکنون در این جهان هست. آیات زیادی هست که اینو به ما میگه. و همچنین روزی در این جهان برپا خواهد شد در آینده. پس اومده اما به کمال نرسید. لوقا 16 آیه 16 چونه میگه تورات و انبیا تا به یحیی بود و از آن وقت، یعنی از یحیی به بعد، بشارت به ملکوت خدا داده میشود و هر کس به جد و جهد داخل آن میگردد. یعنی کسانی که این حقیقت رو درک میکنن در یک وضعیتی قرار میگیرن که میخوان واقعا وارد این ملکوت بشن. و همونجور که گفتم شما اناجیل رو مطالعه میکنید که ببینید این ملکوت چه هست، چه خصوصیاتی داره. در رومیان به ما گفته شده ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، ربطی به این غذا نداره که چه چیزی حرامه چه چیزی حلاله، بلکه پارسایی، صلح و شادی در روح القدس. در اول قرنتیان به ما گفته شده چه کسانی وارد این ملکوت نمیشن: ظالمان، شریران، افراد دزد، میگساران، فحاشان، همجنس بازان. چون این افرادی وارد ملکوت نمیشن. اول قرنتیان میگه گوشت و خون نمیتواند وارد وارث ملکوت خدا شود. پس این جنبه روحانی اون هست. پادشاه به این جهان اومده ملکوت آغاز شده همکنون، اما در آینده به کمال خواهد رسید. نبوت هایی که بود در مورد مسیحا، اینها به کمال رسیده، پادشاه اسرائیل اومده. اما نبردی که او داشت با امپراتوری روم نبود، بلکه با شیطان، با گناه. اکنون شیطان شکست خورده، رستاخیز از مردگان آغاز شده، مسیح نوبر خفتگان هست. زمانی که مصلوب شد در اورشلیم قبرها گشوده شد و عده‌ای از مقدسین رستاخیز کردند. روح القدس به کلیسا داده شده، عهدی جدید برقرار شده. پس این جنبه ای از ملکوت هست که اکنونه، به این جهان اومده. اما هنوز رستاخیز نهایی باقی است. هنوز گناه در این جهان هست، هنوز طغیان در این جهان هست، هنوز شیطان به اون چاه بی انتها افکنده نشده، هنوز ضد مسیح نابود نشده، هنوز دشمنان خدا در این جهان هستند. و البته درهای ملکوت هم بسته نشده. زمانی میرسه که درها بسته میشه و عده میان و میگن خداوند ما به نام تو نبوت کردیم، ما این کار انجام دادیم، اجازه بده ما هم وارد بشیم، اما درها بسته میشه. پس ما در عصر انجیل هستیم، ملکوت خداوند به این جهان اومده، اما به کمال خود نرسیده. مشکلی در اینجا وجود داره و اون مشکل این است که چنانکه کلام میگه، کسی که از روح زاده نشده نمیتونه این ملکوت رو ببینه. آدمی هیچ علاقه ای به اون نداره، چون شما این ملکوت رو نمیتونید ببینید. یکی از مشکلاتی که خداوند اینو توضیح میده در اون مثال هایی که میزده، بذارید از انجیل لوقا براتون بخونم، فصل 14. در یکی از این مسئله خداوند به این مشکل خاص اشاره میکنه که ربط داره به من و شما. در آیه 16 اینید خداوند به خونه یک فریسی دعوت شده، در اونجا فردی رو شفا میده، صحبتی در میگیره و بعد یکی از کسانی که در اونجا هست چون این میگه خوشا به حال کسی که در ملکوت خدا نان خورد. و بعد خداوند به اون فرد این مثل رو میزن. پس این مثل در مورد ملکوت خداوند هست. آیه 16 به وی گفت شخصی ضیافتی عظیم برپا کرد، بسیاری را دعوت نمود. پس چون وقت شام رسید، غلام خدا فرستاد تا دعوت شدگان را گوید بیایید، زیرا که اکنون همه چیز حاضر است. پس میدید ملکوت خداوند دعوت شده، یک پادش، یک میهمانی باشکوه، همه چیز فراهم شده، فقط دعوت شدید که بیاد. اما ببینید عکس العمل چه است. آیه 18 اما همه به یک رأی عذرخواهی آغاز کردند. اولی گفت مزرعه‌ای خریدم، ناچار باید بروم آن را ببینم، مرا معذور دار. دومی گفت 5 جفت گاو خریدم، میروم تا آنها را بیازمایم، مرا عفو نمای. سومی گفت زنی گرفتم و از این سبب نمیتوانم بیایم. میبینید مشکلی که آدمی داره با ملکوت خداوند این است که چون اون رو نمیتونه ببینه، نمیتونه باور کنه. توجهش به جای دیگه هست، به پادشاهی دیگه هست، به اون چیزهایی که میتونه ببینه، میتونه داشته باشه، لذا حتی به این دعوت فکر هم نمیکنه. لذا در وهله اول شما باید یقین پیدا کنید که چون این چیزی به نام ملکوت خداوند وجود داره. بذارید یه مثالی براتون بزنم. در نظر بگیرید در مملکت اسلامی یک فرد زباله‌گردی هست، حالا به هر دلیلی یا از کار اخراجش کردن، و یا مرد شریفی هست نمیتونه دزدی کنه، و یا زن بیوه‌ای هست، در هر دلیلی که هست ایشون زباله‌گرد شده. و به لطف حکومت اسلامی این افراد کم نیستن در ایران. حالا این فرد شبها در تاریکی شب میره و معاشش رو از اون سطل زباله پیدا میکنه. حالا یکی بیاد به این فرد بگه فلانی، میدونستی کشوری هست که اگر شما به اونجا بری، اگر بدل بشی به شهروند اونجا، بهت خونه میدن، بهت ماهانه حقوق میدن، اگر مریض بشی دارو درمانت مجانیه، شما بیا برو اونجا، من راهشم بهت نشون میدم. حالا این فرد زباله‌گرد میگه فلانی، ما 40 ساله توی این مملکت زندگی میکنیم، اصلا هم خیلی زرنگ تریم، این داستانا رو تو گوش ما نگو. این اگه باور نکنه تمام عمرش به همون زباله‌گردی ادامه میده. پس اول باید یقین پیدا کنی که ملکوت خداوند وجود داره. اما خصوصیات این ملکوت چه هست؟ ملکوت یعنی پادشاهی، جایی که یک پادشاه داره. این پادشاه از شهروندانش دفاع میکنه، برای اونها فراهم میکنه، از اونها مراقبت میکنه، دشمنان اونها رو شکست میده. اگر موعظه بالای کوه رو بخونید، بیاد دارید خداوند ما به شاگردانش چه میگفت؟ میگفت مرغان هوا رو ببینید، اینها نه میکارن نه انبار دارند و پدر آسمانی برای اینها فراهم میکنه. این هیچ ربطی به مردم دنیا نداره، اینها برای شهروندان ملکوته. یعنی اگر شما یک مسیحی بشید، در ملکوت خداوند باشید، پادشاهی دارید، پدر آسمانی دارید که از شما مراقبت میکنه. میگه به فکر این نباش که چه میخورید چه میپوشید، مردم دنیا به فکر اینا هستند. پدر آسمانی، پادشاه شما، اینها رو براتون فراهم میکنه اگر وارد این ملکوت بشید. اما دیدن اون نیاز به ایمان داره. چشمان ما چه میبینه؟ فقط این دنیا رو میبینه، فقط چیزها رو که میشه دید و لمس کرد. سوال دیگه که ممکنه پیش بیاد اینه که حالا پادشاهی خداوند وجود داره، آیا ما در اون پادشاهی نیستیم؟ وضعیت ما چی هست از بعد و تولد؟ آیا ما در این پادشاهی به دنیا نمیاییم؟ برای پاسخ به این سوال دقت کنید پولس به ایمانداران کلسیه چه میگه. در کلسیه کسانی بودن که اینا بت‌پرست بودن، از طریق بشارت انجیل ایمان آوردن. حالا پولس به اینا نامه مینویسه و به اینا چنین میگه، فصل 1 آیه 13 در مورد مسیح و کاری که انجام داد، میگه ما را از قدرت تاریکی رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. یعنی در شکل طبیعی ما در پادشاهی پسر محبوب خدا نیستیم، همه ای ما در تحت قدرت تاریکی به دنیا میاییم. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنید، خداوند این جهان رو میآفرینه، همه چیز در وضعیت عالی هست، آدم در اون میشه گفت ملکوت خداوند به دنیا میاد. این رابطه یه نزدیک وجود داره، با خداوند مشارکت داره، با هم دوست هستن، با هم صحبت میکنن و آدم خدا رو با تمام دل و جانش محبت میکنه و از او اطاعت میکنه. این شرایط ایدال است، این ملکوت خداوند هست، این پادشاهی خداوند. اما در همون جا گناه وارد میشه، شیطان طغیان میکنه علیه خداوند، آدم به جای اینکه از خداوند اطاعت کنه همدست شیطان میشه، از اونجا رانده میشه و اکنون آدم و نسل او تحت تسلط این قدرت تاریکی هستند. کتاب مقدس به ما راجع به دو پادشاهی صحبت میکنه، پادشاهی خداوند و این جهان. نه اینکه دو خدا وجود داشته باشه، اما در اون حاکمیت مطلق خداوند، خداوند اجازه داده به شیطان تا مدتی فعالیت داشته باشه و در کتاب مقدس او به عنوان خدای این جهان معرفی شده و ما به شکل طبیعی به او گوش میدیم. وقتی گفت دروغ بگو دروغ میگیم، وقتی گفت وسوسه بشو وسوسمون کرد به هر کاری این کار انجام میدیم. از به شکل طبیعی ما اسیر این قدرت تاریکی هستیم، در این پادشاهی هستیم و باید منتقل بشیم به پادشاهی پسر محبت خداوند. اما چگونه؟ راه ورود به این پادشاهی چه هست؟ آدم در اون پادشاهی به دنیا آمد، خلق شد، آفریده شد، به خاطر گناهش بیرون انداخته شد. این جایی هست که مقدس، خدای قدوس درش هست، گناه به هیچ شکل به اون وارد نمیشه. لوقا 24 این انتهای خدمت خداوند هست، زمانی که خداوند رستاخیز میکنه به شاگردانش چنین میگه، از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان را در همه امتها به نام او، یعنی به نام مسیح خواهد شد. از راه ورود به ملکوت توبه است. توبه کنید زیرا ملکوت خداوند نزدیکه، جای دوری نیست، قرار نیست شما به زیارت برید، قرار نیست به آسمان برید تا اون رو پیدا کنید. ملکوت خداوند نزدیکه، به این جهان اومده، مسیحا به این جهان اومده. از این از ابتدا، زمانی که مسیح خدمتش رو شروع میکنه، از آن زمان، از زمان یحیی، موعظه اینه که توبه کنید، ملکوت خدا نزدیکه. زمانی که خداوند با آسمان صعود میکنه به شاگردانش چنین میگه، از اورشلیم شروع کنید موعظه به توبه و آمرزش گناهان. پس راه ورود به ملکوت از راه توبه است. اما این توبه رو باید یه مقدار توضیح بدیم از دید کتاب مقدس. توبه چه است؟ اینکه من میگم خداوند را ببخش، اشتباه کردم و خداوند هم مجبور منو ببخش، آیا توبه این هست؟ برای اینکه من ناراحت میشم به خاطر کاری که انجام دادم، وجدانم معذب میشه و با خودم میگم ای کاش این کار انجام نداده بودم، آیا توبه این هست؟ توبه به اون شکلی که باعث نجات ما بشه، توبه نجات بخش، هدیه ای هست که خداوند به ما میده. این کار خداونده و کار نیست که ما بتونیم انجام بدیم. و هر وقت که این توبه صورت میگیره، یه اتفاقاتی در اون فرد میفته. این توبه واقعی یه خصوصیت هایی داره. بذارید به چند تاش اشاره کنم. اولین نکته اینه که اون فرد، کسی که توبه میکنه، این توبه انجیلی که نجات پیدا میکنه، این فرد واقعا در میابه که وضعیتش چی هست، در میابه که گناهکاره. قبل از اون بهش میگه آقا شما گناهکاری، میگه خب حالا که چی، من آدم بدی نیستم. اما کسی که واقعا توبه میکنه این حقیقت رو درک میکنه و اینکه در چه خطری هست. وقتی که کلام میگه گناهکاران به عذاب دچار خواهند شد و یا تحت لعنت خداوند هستن، این فرد واقعا به لحظه در میاد، در میاد اینا حقیقت. بذارید یه مثالی از آقای اسپرجن بزنم. ایشون شبان این کلیسا بود و خداوند بشارتش رو خیلی برکت داد. مثالی که ایشون میزنه این هست، میگه شما یه فردی در نظر بگیرید که روی چشاش دستمال سیاهی ببندن، بعد ایشون رو بیارن توی یک دخمه ای که این دخمه پر از مار و افعی و غیره هست، پر از این مارهای سمی هست، و این اونجا رها کنن. این تا وقتی دستمار روی چشه چشاش هست هیچ احساس خطری نمی کن، کاملا خیالش راحت هست، هیچ ترس و نگرانی نداره. حالا شما اون دستمالو برداری، به محض این که می بینه دوربر این مار سمی هست، می خواد از اون وضعیت، از اون دخمه بیاد بیرون. این اتفاقه. وقتی میگیم چشای ما باز بشه، در میابیم در چه وضعیت خطرناکی هستیم، در میابیم واقعا گناهکاریم و تحت لعنت خداوند. اما به طور طبیعی شما این نمیتونی به هیچ فردی بقبولونی، یا آقا شما گناهکاری. این فرد هرگز خودش رو این آدم گناهکاری فرض نمی کنه. این فرد میره توی مسجد میگه خداوند داشت شکرت میکنم، من 5 بار در روز نماز میخونم، مثل این افراد گناهکار نیستم، روزم رو میگرم، یک کدومشم قضا نشد. هیچ احساس گناهکار بودنی نمی کنه. میدید اشیا چی میگه از زبان خداوند؟ تمامی سر بیمار است، تمامی دل مریض، از کف پا تا فرق سر در آن هیچ تندرستی نیست، سراسر جراحت و کوفتگی و زخم تازه. این گناه کل وجود ما رو در بر گرفته، افکار ما، اندیشه های ما، احساسات ما، اراده ما، خواسته های ما، همه اینها آلوده به گناه. اون توبه واقعی زمانی روی میده فرد اینو واقعا دریابه، روح القدس چشاشو باز میکنه، فرد مطمئن میشه بله من گناهکارم. خصوصیت دیگه که این توبه داره این است که وقتی که فرد این مطلب رو فهمید، دچار پشیمانی میشه. قبلا خیال میکرد که انسان شریفی هست، اکنون میگه خداوند بر من گناهکار رحم کن. این احساس ندامت و پشیمانی هم هست. خصوصیت دیگه ای که این توبه داره اینه که فرد واقعا رابطهش با گناه عوض میشه، در میابه که خداوند چقدر از گناه نفرت داره و نتیجه گناه همیشه مرگه. اکنون از گناه فراری میشه، همونجوری که شما از سم فراری میشی و یا از یک مار زهردار. این ذات فرد عوض میشه، دیگه نمیتونه از گناه لذت ببره. همون چیزی که قبلا بهش علاقه داشت، ازش لذت میبرد، الان که مسیحی شده هیچ لذتی براش نداره، بلکه باعث ناراحتیش میشه. و تا زمانی که عشق به این گناه در دل من و شما هست، تا زمانی که توبه نکنیم، روح القدس وارد دل ما نمیشه. ما باید این بت‌ها رو از دلمون بیرون بیاندازیم. هر چیزی که جای خداوند رو گرفته در دل شما، باعث شادی شما میشه، زندگیتون برای اون چیز هست یا اون فرد هست، این یک بت. اینها رو باید از دل بیرون کنی تا روح القدس وارد دل شما بشه. و همچنین توبه واقعی وقتی که روی میده، این روی رفتار ما هم تأثیر میذاره. من دیگه نمیتونم مثل قبل دروغ بگم، نمیتونم بگم من مسیحی شدم، توبه کردم و هنوز توی دلم خصومت داشته باشم، نفرت داشته باشم. دل ما باید عوض بشه. اکنون دیگه نه فقط من به سوی اون گناه ها نمیرم، بلکه نمیخوام برم، اراده من عوض میشه. اکنون بدل میشیم به یک مخلوق تازه در مسیح. همونجور گفتم یک توبه دنیاوی هم هست. اینو کتاب مقدس تشبیه میکنه به اون سگی که بر میگرده به تهوع خودش. فرض کنید فرد یک گناهی رو انجام میده یا کار بسیار کثیفی رو، بعدا ناراحت میشه، از دست خودش خیلی ناراحت میشه، کاش این کار انجام نداده بودم. اما مدتی که میگذره دقیقا همون گناه رو دوباره تکرار میکنه. یه همون سگ هست که بر میگرده به تهوع خودش. اما وقتی که ما این توبه انجیلی رو انجام میدیم، دل ما عوض میشه. دیگه من نمیتونم برگردم، علاقه ای به اون تهوع ندارم که نزد اون برگردم. پس این تفاوت هست، توبه انجیلی با اون توبه ای که مسلمین بهش میگن توبه نصوح. فرد میگه من توبه کردم. اما یک تفاوت بزرگتر هست. توبه همیشه توأم هست با ایمان به خداوند عیسی مسیح. اگر توبه بدون امید بخشش گناهان باشه، بسیار دردناکه. من مسلمینی رو دیدم که اینا پیر شدن و یا سرطان گرفته و طرف میدونه داره میمیره. و این توبه کار میشه و عذاب میکشه و گریه میکنه. میشین سر نماز گریه میکنه. التماس میکنه، میترسه. این عذاب آوره، دردناکه، دقیقا این جهنم میمونه. پس توبه باید توأم باشه با ایمان به خداوند عیسی مسیح. وقتی که توبه میکنید، ایمان میارید که مسیح خدای زنده است، که جسد پوشید و این جان اومد تا قومش رو نجات بده، تا به جای من و شما بر صلیب بشه، در اونجا فدیه گناهان ما رو بپردازه. ایمان به کار مسیح روی دیگه این توبه انجیلی هست. هم توبه میکنیم و هم ایمان میاریم به کار خداوند ما عیسی مسیح. اما توبه بدون امید به این بخشش گناهان فرد رو افسرده میکنه، فرد رو واقعا به لحاظ ذهنی میاندازه توی اون جهنم. جهنم چیه؟ شما وقتی که به جهنم بیفتی، اونجا پشیمان میشی، گریه و زاری میکنی و این کار تا به ابد ادامه داره، زیرا در اونجا امیدی برای بخشش نیست، مغفرتی در اون سوی قبر نیست، در این جهانی که باید شما ایمان بیارید. اما توبه ای که توأم با ایمان باشه به کار خداوند ما عیسی مسیح، این توبه باعث میشه شما احساس آرامش کنی، به شما اون شادی رو میده، به شما اون تسلی و آرامش درونی رو میده. از این راه ورود به ملکوت هست، توبه ای که براتون توضیح دادم. حالا شما هر وقت که این تجربه رو داشتید، هر وقت که چنین توبه ای داشتید، یعنی خداوند در شما رحم کرد و این اتفاق در شما افتاد، شما واقعا عوض شدید، رابطتون با گناه عوض شد، دیگه نمیتونید اون کارهای قبلی رو انجام بدید، هر وقت که چنین تجربه ای داشتید بیایید صحبت کنید و اون وقت شما رو تعمید میده. پس تعمید هیچ ربطی نداره شما چند سال به کلیسا اومدید، چه مدت اومدید، این اتفاق باید رو بیفته. شما باید واقعا توبه کرده باشی، واقعا ایمان آورده باشی. از این توبه هدیه خداوند. اما خداوند چی میگه در موعظه‌اش؟ توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. هرچند که این هدیه است، این کاری که خداوند انجام بده، اما این وظیفه شماست. وقتی که انجیل رو میشنوید، خداوند به شما فرمان میده تا توبه کنید، نه از یک گناه بلکه از همه گناهانتون. و آیا شما این کار انجام داده اید دوست عزیز؟ شما به کلیسا میاید، انجیل رو میشنوید، آیا واقعا توبه کرده اید؟ آیا واقعا پشیمان شدید از اون زندگی که داشتید؟ زندگی که فقط برای من هست، برای خواسته های من هست، زندگی که خدا درش نیست. وقتی که توبه میکنیم دید ما عوض میشه، جانبینی ما عوض میشه. من دیگه اون زندگی رو ندارم، اکنون برای مسیح زندگی میکنم، اکنون برای خداوند، برای جلال او زندگی میکنم. اکنون گناهان رو که من رو به مجازات عادلانه میکشون اونها رو ترک میکنم، گناهانی که مسیح به خاطر من رنج کشید، این گناهان رو نمیتونم دوست داشته باشم، باید ترک کنم. پس این توبه باید صورت بگیره. ما باید توبه کنید اگر میخواهید نجات پیدا کنید. و اگر اکنون پشیمان نشید، اگر اکنون برای گناهانتون زاری نکنید، روزی خواهد آمد که تا به ابد این کارو خواهید کرد. روزی میرسه که کسانی که دعوت انجیل رو نپذیرفتند به جای افکنده خواهند شد که نتیجه گناهان خودشون رو تا ابد تحمل خواهند کرد و در اونجا امکان رستگاری نیست. لذا کلام خداوند جدی بگیرید، توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.